اهتمام داشتن تو ایده پردازی، حتی تو مسائل غیر فلسفی. آقای دکتر، یعنی الان من باید با آقای دکتر حکمت مر هم چون پیوستن به ما ارتباط بگیریم، بر میگردیم به این بحث. فقط اینجا با حضرت عالی اینو تمام بکنم که حتی تو مسائل علمی، مثلا تو بحث زیست شناسی، ما با یک فرضیه داروین مواجه شدیم که این فرضیه داروین آمده تو کتب درسی ما نشسته، اما این همه سال که گذشته ما یه دونه استاد فلسفه ما اهتمام نورزیده بیاد با یه زبانی که همون دانش آموز تو همون مقطع با همون هوش که اون فرضیه داروین میخونه این جوابیه فلسفی رو هم بتونه بخونه و بفهمه، نداریم.
بله. خب،
و این نشان میده که ما حضور در واقع راهبردی نداریم، حضور کاربردی نداریم. درسته تو مسائل بنیادی خیلی ظرفیتمون بالاست، ولی این کاربرد ما در واقع به مصرف عموم در مسائل مختلف نرسیده. حالا برمیگردیم، من یه احوالپرسی بکنم با جناب آقای دکتر حکمت مر. آقای دکتر عرض سلام داریم قربان.
دکتر حال شما خوب؟ انشالله
شما خوب هستید،
سلامت باشین، زنده باشین.
متشکرم،
نشد که حضوری خدمتتون ببینم.
خواهش میکنم، همین که قبول کردید ما خدمتتون باشیم سپاسگزاریم. احوالپرسی بفرمایید با مخاطبین و شنوندگان عزیز، بعد خدمتتون باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تحیت دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیوی گفتگو و این برنامه در واقع فرهیخته پسند شما. امیدوارم که انشالله حالا مباحثی که مطرح میشه مباحث خوب و مفیدی باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر حکمت مر، استاد محترم فلسفه ما هستن و ما این برنامه رو با کمک ایشون پیش میبریم. آقای دکتر، ما یه بخش از گفتگو رو با جناب آقای دکتر صالحی عزیز شروع کردیم و ادامه دادیم و به بخشای هم پرداختیم، منتها از حضرت عالی پرسش رو اینطور در واقع مطرح میکنم. آقای دکتر ببینید، بحث اصلی ما فلسفه و ایده پردازی است. این فلسفه و ایده پردازی خب بحث مفصلی است، چون حالا تو این برنامه تا اونجا که بتونیم بهش میپردازیم. یکی این که خب بعضی هم میگن که آقا فیلسوف کسی است که نظریه داشته باشه، ولی خب چقدر ما میتونیم این نظر رو بپذیریم از این جهت که خب بس کار و تکلیف مابقی فیلسوفان چیه؟ بر فرض که مثلا ما بعد از علامه طباطبایی دیگه نظریه جدید فلسفی نداشته باشیم، فرض میگیریم، خب تکلیف اساتید فعلی ما چه خواهد بود؟ یعنی باید اساتید فیلسوف زمان نباشن، نسبت به مسائل اجتماع نباید دیدگاه داشته باشن، ایده داشته باشن. طبیعتا هیچ فیلسوفی اینو نمیپذیره که فیلسوف زمان نباشه، دست کم این تلاشو داره. بحث ما این هستش که نقش فیلسوف و اهالی فلسفه و اندیشمندان فلسفه در ایده پردازی چیه؟ چه ظرفیتی اهالی فلسفه دارن؟ چه راهکاری رو ما باید پیش بگیریم که اندیشه های فلسفی ما تبدیل بشه به ایده های مؤثر برای حل مسائل جامعه؟ حضرت عالی دیدگاهتون چه هست؟ الان ما در چه وضعیتی هستیم آقای دکتر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهم، متوجه شدم خدمت آقای دکتر صالحی هم عرض سلام و ادب دارم.
بنده هم سلام عرض میکنم جناب دکتر.
زنده باشین. البته من دوست داشتم اول جناب دکتر صالحی به نظر میگه شروع بفرمایید. من
ذیل ایشون یه 10 دقیقه‌ای صحبت کردن، متو ظاهرا شما شاید پشت خط نبودید احتمالاً.
بله.
حالا هستیم خدمتتون، وقت داریم آقای دکتر.
خواهش میکنم، زنده باشید. من فکر میکنم اگر صلاح بدونید من اصلا راجع به این صحبت کنم که کاربردی کردن فلسفه یعنی چی.
بفهمید،
یعنی ما یه وقت صحبت میکنیم از کاربردی کردن فلسفه یا تعبیر فلسفه کاربردی، معرفت شناسی کاربردی کردن، خیلی هم متداول شده. اگه اجازه بدید من یه بحثی راجع به این داشته باشم بعد استفاده
بفرمایید.
شده اساس بزرگوارمون وقتی که از کار بردی کردن صحبت میشه، معمولا ذهن ها به این سمت میره که مثلا قرار از این سود مادی یک منفعت مادی و یا مالی در واقع عاید بشه. مثلا شما در علوم دیگر هم میبینید، مثلا در فنی مهندسی و مثلا در رشته های علوم پایه مثلا صحبت میکنن از تقسیم میکنن، میگن ما یک ریاضی محض داریم، یک ریاضی کاربردی، شیمی محض داریم، شیمی کاربردی. وقتی اونجا صحبت میکنن از کاربردی کردن، یعنی اینکه این علوم پایه رو با سراوری کنند یا به یه تعبیری کاربردی کنن برای رشته های دیگه. به تعبیری مثلا شما در نظر یک رشته مثل ریاضی، وقتی میگیم ریاضی محض، ریاضی کاربردی، در واقع ریاضی کاربردی یک پلی برای انتقال اون دانش مورد نیاز مهندسی از ریاضی به مهندسی، که حالا مثلا توی مهندسی و نمیدونم اقتصاد و مدیریت و اینها مثلا این کاربردش رو میتونه خودش رو نشون بده. بعد خیلی جالبه، باز تو خود اقتصاد هم باز تقسیم بندی دارم، میگن اقتصاد محض، اقتصاد کاربردی.
بله،
مثلا میگن اقتصاد کاربردی اینه که بهره ببرن از علم اقتصاد توی مباحث مثل اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کار و مباحث شبیه. اما درباره فلسفه کاربرد، یعنی من به عنوان دانشجوی فلسفه معمولا از همون ابتدا تا الان هم سوال میکنن که دو تا سوال میپرسن، میگن که فلسفه چیه
و به چه کار میاد
و به چه کار میاد، که واقعا خیلی سوال دشواری هم هست.
درسته،
من معمولا افرادی که سوال میپرسن بعضا اینطور عرض میکنم که میگم که این سوالای شما مثل این میمونه که آب دریا رو بخوایم در یک لیوانی بریزیم، خیلی دشواره پاسخ دادن.
درسته،
ولی من استفاده میکنم از، یعنی برای بحثم استفاده میکنم از اون نقاشی رافائل که اگر خاطر ممکن اساس معززه بود که تصویر ارسطو و افلاطون رو
کشید. بله،
که افلاطون کتاب تیماوس که اتفاقا درباره طبیعت هم هست،
درسته،
دست بشه ولی انگشتش به سمت بالاست، و از طرفی دیگه ارسطو کتاب اخلاق نیکوماخوس دستش هست.
بله،
و دستش به سمت پایین هست.
در واقع افلاطون نیروی هوایی، ارسطو نیروی زمینی.
بله. حالا به یه تعبیر دیگه این که در واقع افلاطون نگاهش هست به ایده ها، میخواد در واقع در یک برج عاجی بسازه در بالا، ولی ارسطو نگاهش هست به زمین. حالا حداقل یه تفسیرش حداقل این باشه. حالا خیلی البته جالب، این داخل پرانتز عرض کنم خدمتتون، مستثر هستید که در دوره جدید که فلسفه کاربردی میشه از افلاطون بیشتر استفاده میکنه.
بله،
البته این بس دلیل داره، حالا شاید از خدمتتون. و در دوره قرون وسطا و حتی در فلسفه اسلامی به خاطر اون نگاه رئالیستی که وجود داره، نگاه واقع‌گرایانه که وجود داره، بیشتر توجه میکنن به ارسطو، در حالی که شاید ارسطو یک معنایی، حالا این تفسیری که ما عرض کردیم، شاید نزدیکتر باشه نگاهش به فلسفه کاربردی. پس شاید در واقع بتونیم اینطوری بگیم که فلسفه کاربردی یعنی این که فلسفه از اون برج آجی که فیلسوف از اون برج آجی که اونجا نشسته و تئوری پردازی میکنه، و بعضن این که فارغ از مسائل اتفاقات،
یعنی در انتظای محض هستش.
بله، در انتظای محض هست. ولی در فلسفه کاربردی فیلسوف توجه داره به مباحث و مسائلی که در جامعهش میگذره، و نه اینکه بخواد از فیلسوف بودنش تخطی کنه، نه، با نگاه فلسفی به این مباحث نگاه کنه و پاره‌ای بیاندیشه.
در واقع قلم به قلمروی فلسفه وسعت میبخشه،
قلمروی فلسفه وسعت میبخشه، و شاید به یه تعبیر دیگه قلمروی فلسفه امور انضمامی میشه.
دقیقاً، بله،
نه اموری که صرفا در واقع یه تبعینی بخواد ازش، تبعینه در واقع یعنی امور ماورایی نیست، اموری کاملا در واقع انضمامی هست.
بله.
من حالا فکر میکنم اگر این قسمت اگر اساس بزرگوار اگر فرموش دارم
حالا آقای دکتر همینجا به جای خیلی خوبی رسیدید از اتالی ممنون. همینجا سوال مطرح است، با این توضیحاتی که شما فرمودید به عنوان یک عرض کنم که محقق و پژوهشگر فلسفی و یک استاد فلسفه، یک کسی که با فلسفه زندگی میکنه، آیا الان شرایط ما این چنین هست که فیلسوفای ما همین الان رو عرض میکنم نه تاریخیشو احتمام بورزن به این که انضمامی گام بردارن؟ شما وضعیت اکنون رو اینطور میبینید؟
بله، من با اجازهتون یه مقدمه خیلی کوچیک عرض کنم راجع به این.
یعنی عرضم اینه، عذرخواهی میکنم، میخوام بگم این مقدار میتونید با صراحت بیشتری صحبت بکنید، مشکلی نیست.
بله، شاید بتونید دلیلی خالیشو اگر شاید گفته بشه شاید بهتر در واقع بحثمون رو بتونیم پیش ببریم. خیلی جالبه، ارسطو وقتی در مورد تقسیم علوم صحبت میکنه،
بله،
نظر هستی تقسیم میگه که علوم نظری عملی، یه قسم سومی رو میاره حالا سازنده یا تولیدی، یا حالا بنابرای تعبیری میگن در واقع حکمت شعری. خیلی جالبه اتفاقی که میافته توی جهان اسلام وقتی میاد در فارابی اون قسمت قسم سوم حذف میشه، فقط نظری و عملی میشه. بعد همین نظری عملی هم حالا بیشتر از همون بحث سیاست و مدون رو
بله
تندازه. بعد توی ابن سینا میاد این بسیار بسیار ضعیف میشه، همین حکمت عملی.
درسته،
یه دعوا مختصری در همون انتفاقی الهیت شفاه ابن سینا بهش اشاره میکنه. بعد توی ملا صدر میاد کلن دیگه حذف میشه. نه فقط در واقع حکمت عملی،
یعنی سیر تاریخی فلسفی ما عموم اصولا به سمت انضمامی نرفت.
بله، به سمت انتزاعی داره پیش میره. یعنی اگر که مثلا یک شخصی بود مثل فارابی
یا خواجه نصیر طوسی هم انضمامی ورود کرد،
بله، یا بعضا بله خواجه نصیر طوسی، مثلا شما ملاحظه میکنید فارابی حرف داره برای عالم سیاست، حرف داره برای حکمرانی.
درست.
بعد خیلی جالبه ملا صدر رو نه فقط خودش بررسی نمیکنه، یعنی فقط حتی اون سگانه در واقع حکمت نظری که الهیات، ریاضیات و طبیعت باشه، فقط هم در الهیاتش توجه میکنه.
درست.
یعنی ریاضیات و طبیعت هم کنار میذاره، حتی به ابن سینا خورده میگیره، میگه چرا خودتو مشغول اینها کردی، شما فقط بیا الهیات. اونم الهیاتی که انتزاعیه، یعنی برای فردی که افرادی کف خیابون هستن سخنی نداره اینجا.
بله بله.
جلوتر که میام همین اتفاق میفته تا به زمان علامه میرسه.
بله.
علامه به نظر من این مقدار در اون نقطه عطفی هست و
خصوصا نظریه اعتباریاتشون.
بله، هم نظریه اعتباریات، اصلا من فکر میکنم اگر که ما بخوایم در واقع یک الگویی رو برای فلسفه کاربردی در جهان اسلام حتی بر بشموریم، شاید علامه یک ویژگی
هایی مختعت فیست که ما رو بله درست
بله، که البته متاسفانه باز ما یعنی حالا اساتید فلسفه کمتر به علامه توجه کردن، الگوگیری کردن از علامه، نه اینکه علامه رو تقدس بده، چیز اصلا فلسفه جای تقدس بخشیدن نیست.
درسته.
ولی اینکه از روش علامه، از مشی علامه در برخورد با مسائل یک الگوگیری بشه و این رو حالا در موازی دیگه به کار ببریم. من اجازه میخوام این بخش رو حالا اگر که یه فرصت دیگه بودم خدمت عرض کنم، راجع به اون فرمایشتون که در وضعیت کنونی.
درسته. آقای دوستو برمیگردیم به جناب والا، یه تأملی بفرمایید. آقای دوستو سالی عزیز، شما نسبت به فرمایشات دکتر نکته خاصی دارید که بفرمایید، بعد من سوالی مطرح میکنم.
عرض کنم خدمتون که در غرب برای ایده پردازی و تولید علم کاری که پیش گرفته شده اینه که اومدن ابتدا فلسفه های مضاف رو تولید کردن و بر اساس اون اومدن ایده پردازی کردن و تولید علم کردن. مثلا شما مارکس وبر رو که آثارش رو مطالعه میکنید، شاید در نگاه اول تصور این باشه که ایشون از صفر پایه‌گذاری کرده یک ایده رو و اون علم رو تولید کرده، اما با یه بررسی دقیق تر متوجه میشید که ایشون بر مبنای یک فلسفه مضافی اومده در واقع کار کرده و به واقع اومده اون فلسفه مضاف رو ترجمه کرده در علوم انسانی و یک ارتباطی بین علوم انسانی و فلسفه مضاف برقرار کرده که این ارتباط خودش رو به شکل ایده و تولید علم نشون داده. من فکر میکنم که ما هم اگر بخوایم تولید ایده و علم داشته باشیم، میتونیم از همین مسیر استفاده کنیم. فلسفه مضافی که محصول فلسفه مطلق ما و فلسفه کلان ما میتونه باشه،
یا فلسفه محض ما،
بله، که به یک حیطه خاصی توجه میکنه، با تحلیل عقلانی و یه نگاهی از بیرون مسائل اون حیطه مشخص رو، اون علم مشخص رو بررسی میکنه و چالش‌های کلان اون علم رو در واقع برمیشماره و یه راهبرد کلان برای طی مسیر اون علم ایجاد میکنه. من فکر میکنم که اگر این اتفاق از سوی فیلسوفان جامعه ما رقم بخوره، مهمترین گام و در واقع اولین قدم برای تولید ایده برداشته میشه.
عرض کنم که برخی، نه همه، برخی بر این باورن که شأن فلسفه اصلا این نیست. یعنی فلسفه شأنش نیست تو خیابون، تو کف خیابون مثلا بیاد و مسائل روزمره رو بررسی بکنه. شأن فلسفه همون امور کلی، امور متافیزیکی و ایناست. ما برای اینکه یه ذائقه عوض بشه، سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم این بخش رو ادامه بدیم با هم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب آقای دکتر حکمت مهر عزیز، من برای اینکه در واقع یه مقدار اون بحث رو بازتر بکنم و شما بهتر بتونید این پاسخ رو در واقع بفرمایید و انشاءالله شنوندگان عزیز بهره ببرند، یه مقدار محسوس‌تر عرض میکنم با مصادیق خیلی مشخص. ببینید، بالاخره ما وقتی میگیم فلسفه باید کاربردی بشه، خب این کاربردی کردنش باید همراه باشه با ایده های متنوع و ایده هم خب یک نظر ذهنی است به تناسب موضوع یا مسئله که راهکار و راه حل رو ارائه میکنه. طبیعیه که همراه این ایده یک نوآوری و یک ابداع، یک خلاقیت هم هست، به ویژه اگر این ملبس بشه به سبقه فلسفی، خب یعنی بنیادی، ریشه‌ای، برهانی. خب ببینید، ما بالاخره وقتی میگیم ایده میخوایم و یا میخوایم تفکر فلسفی رو کاربردی بکنیم، ما مواجه هستیم با لوازم زندگی انسان، مثل فرهنگ، مثل مدیریت، مثل حقوق، مثل جامعه شناسی، مثل روانشناسی، مثل سیاست، مثل اقتصاد، فلسفه. خود فلسفه هم بالاخره خودش هم باید ایده برای خودش داشته باشه. عرضم اینه که خب مثلا تو امور دینی و دینداری، امور اخلاقی و اخلاق مداری، امور بنیادی در حوزه معرفت شناسی، جهانبینی، هستی شناسی، خب ایده ها تو این عرصه یک در واقع روش خاص خودشو میطلبه. ولی وقتی ما میایم یه مقدار انضمامی تر میشیم، میبینیم که تو فرهنگ، تو مدیریت، تو حقوق، تو جامعه شناسی، اینجاها در واقع فلسفه چطور باید ورود کنه که هم اون ساحت فلسفه حفظ بشه و هم ایده های کاربردیش بتونه در واقع حوزه های مختلف رو تحت تأثیر خودش قرار بده و اگر مشکل و گرهی هست با مبانی خودش بتونه اونو باز بکنه. سوال بنده به طور مشخص از حضرت عالی این بود که آیا فرایندی که الان وجود داره مثلا در دانشگاه ها غالبا در واقع متن محور هستش، اساتید متن رو انتخاب میکنن درس میدن، ضرورتا ناظر به عرض کنم مسائل اجتماع نیست، ضرورتا از تو این روش تدریس و روش بحث حتی تو مقالاتمون تو پایان‌نامه هامون ضرورتا از توش ایده در نمیاد یا اساسا این استراتژی تعریف نشده، آیا ما باید این ساختار رو تغییر بدیم؟ چه کار باید بکنیم آقای دکتر؟
دانشگاه فرمودید، همینطور که اشاره درستی فرمودید، متاسفانه در دانشگاه های ما در واقع اون شرایط تاریخی که به وجود اومده و عرض کردم علامه نقطه عطف توجه نکرده و متاسفانه یعنی همون الگوهای قبلی باز ادامه همون فرایند قبلی اتفاق افتاده و افراد بعدا فقط صرفا نهایتا یک دلمشغولی های شخصی دارند و از این جهت دانشجوها هم یعنی الان جوری شده که خیلی کمتر رغبت به فلسفه میکنن و اونهایی هم که میان غالبا از سر ناچاری به این رشته فلسفه میان و شاید من میخوام عرض کنم که دانشجوها شاید بیراه نمیگن که انسان فلسفه کاربرد داره، یعنی واقعا ما کاربردش رو معرفی نکردیم به دانشجوها که این کاربردها رو فلسفه داره. من فکر میکنم که لوازمی که برای کاربردی کردن فلسفه باید مورد توجه قرار بگیره یک آگاهی تاریخیه، چون حالا یک فردی به عنوان فیلسوف میخواد در یک زمینه‌ای فلسفه ورزی کنه، این که اصلا باید بدونه که به قول معروف مسئله روزش چیه، پرابلمش چیه، این رو باید تشخیص بده و بر اساس اون حالا باید بیاد در واقع فلسفه ورزی کنه. این که درست فرمودید، بعضا ممکنه بعضی از اساتید بزرگ در زمان کنونی بیان صحبت کنن اصلا این مواردی شما به عنوان فلسفه کاربرد میگید اصلا فلسفه نیست، اینجا یعنی بحثی بود در مورد خود تعریف فلسفه میره که تعریف فلسفه چیه، آیا همون چیزیه که
سقراط میگفت مثلا؟
بله میگفتن، یا البته سقراط واسه خیلی خوب بود،
بله.
مواجه بود با کف خیابون، خیلی ارتباط داشت، ولی اون چیزی بود که مثلا یه شخص بزرگی مثل سطر المطلعین شیرازی میگفت، حالا یه مدتی در کهک اهل زهد بود و اهل ریاضت بود و یا این که نه واقعا این تعریفش باید، من به نظرم باید در مورد تعریف این فلسفه یک در واقع بحثی مطرح بشه، تجدید نظری اگر نیاز هست بکنید که یا واقعا اینها من نشون بدیم که اینها فلسفه هست. نکته دیگه که وجود داره فرموش جناب استاد صالحی هم بود، اینی که اتفاقی که در غرب شاید به یک نحوی دیگه افتاد و ما حالا به یک صورت دیگه باید ماش موجود داشته باشیم، بحث فلسفه های موضوع هست. مستنظر هستید در غرب ارتباطی که بین علم و فلسفه هست و بوده یک ارتباط تنگاتنگیه. مثلا شما میبینید در فلسفه کانت ارتباط تنگاتنگ است بین فلسفه کانت و فیزیک نیوتونی، یا در مورد باز فیلسوفان دیگه باز به همچنین مثلا بین در واقع ریاضی و فلسفه دکارتی، بین تاریخ و فلسفه هگلی، باز بین ریاضی و فلسفه لایبنیتس، این ارتباطات اینطوری خیلی زیاد هست و شاید یه مقدار بحث فلسفه‌های مضاف در بین ما قدری متفاوت باشه با اون چیزی که در غرب وجود داره، ولی علی‌ای‌حال این نکته مهمه که ما مواجه هستیم و با یک امور و یک علومی. مثلا شما ملاحظه بفرمایید ما یک بحثی داریم در مورد تکنولوژی،
بله،
که در غرب هم مباحثی در ارتباط باش مطرح شدن، افرادی مثل هایدگر و دریفوس و افرادی دیگه در این سبا صحبت کردن. اینکه اومدن در واقع این امور رو، اموری مثل تکنولوژی رو، اومدن بررسی فلسفی در موردش انجام دادن. حالا کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که این در واقع فلسفه پرمحتوا و غنی که داریم بیان امتداد اجتماعیش رو در اینجاها استفاده کنیم. یعنی بیان با توجه به مبانی مختلف هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، فیلسوفان بیان کردن، بیاییم و در این زمینه فلسفه‌های مضاف، حالا خواه فلسفه امور مثل تکنولوژی، مثل زیبایی، مثل زبان، مثل نفس، یا فلسفه علوم، این مبانی رو در واقع در اینها، از این مبانی در این علوم استفاده کنیم. حالا احتمالاً شاید در فهم شد استاد عزیزمون بوده باشه، ولی اینکه حالا این فلسفه مضاف چیه؟ یعنی که ما بیایم یک دانشی رو مثل اقتصاد بیایم ببینیم ماهیت این دانش اقتصاد چیه؟ این ما تشخیص ماهیت دانش اقتصاد کار اقتصاددان نیست، کار فیلسوف هست.
بله،
این نکته رو اینجا عرض کنم خدمتتون. این که حالا ممکنه برای شنوندگان محترم این سوال پیش میاد، اصلا ما چه نیازی هست که این کار رو انجام بدیم؟ علتش اینه که یک عبارتی از یکی از بزرگان، این که گفتن که صدر تاریخ تجدد ما ذیل تاریخ غربیه. یعنی ما خواسته یا ناخواسته تاریخی که باهاش سر و کار داریم، الان باهاش مواجه هستیم، با توجه به تاریخ غربی شکل گرفته. یعنی علومی که ما الان داریم از اقتصاد و حقوق و همین علوم انسانی اجتماعی که هست، اینها یک در واقع علومی است که از غرب در واقع آریت ما گرفتیم. ولی سوال اینجاست که آیا این علوم متناسب با فرهنگ ما هستن یا نه؟ خیلی جالبه، اون درخت دکارتی رو اگر اساتید بهتر از بنده میدونن، در اون درخت دکارتی دکارت میگه که این درخت، ریشه های این درخت متافیزیکه، تنه درخت فیزیکه و شاخ و برگ درخت علوم دیگه، حتی از جمله اشاره میکنه از جمله اخلاقه. یعنی شما نگاه کنید این درخت دکارتی در هر جامعه نمیتواند تکون پیدا کنه، نمیتونه رشد کنه، نمیتونه به بار بشینه. این خاک مناسب با خودش رو میخواد. حالا خاک مناسب چیه؟ این که فرهنگی که اون جامعه داره، این که سنت هایی که اون جامعه داره. لذاست به خاطر من میبینید فارغ از حالا اشکالات دیگه‌ای که ممکنه این علوم داشته باشن، اصلا در این خاک رشد نمی‌کنه. یعنی یک درختی در این در واقع در این خاک رشد می‌کنه که متناسب باشه با این فرهنگ، متناسب باشه با این سنت‌ها.
جای خالی ایده رو شما اینجا چطور ارزیابی می‌فرمایید؟ تو اینجور مسائلی که الان فرمودید، یعنی ما الان اینجا به تولید ایده محتاج هستیم یا نیستیم؟ چه کار باید بکنیم آقای دکتر؟
بله، همین داشتم عرض میکنم. این که در واقع ما علت این که نیاز داریم که درباره این علوم باز اندیشی کنیم، برای این که برسیم به یک علومی که متناسب با این فرهنگه.
بله.
و این دیگه کار اقتصاددان نیست، این کار سیاستمدار نیست، این کار فرهنگ پژوه نیست، این کار فیلسوفه که بیاد پرسش کنه.
درسته.
راجع به ماهیت این دانش،
چیستی و چرایی این دانش.
بله، قلم روش، حتی بحث روششناسیش، بحث این که چه آسیبهایی داشته. یعنی هم دانش موجود و هم دانش محصول به این نظریه پردازی کنه به تعبیر جناب عالی،
بله.
ایده پردازی کنه درباره اون دانش مطلوبی که متناسب با این فرهنگ، متناسب با این سنت.
و اینکه آقای دکتر اصخایی میکنم فرمودید که این کار اقتصاددان نیست.